بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی راه های پیش روی حکومت را روی کردی اقتدارگرایانه یا راه مردم خواند. خانواده زندانیان سیاسی پس از تجمع در مقابل زندان اوین مجوز ملاقات دریافت نکردند. تعداد قربانیان آتش سوزی در جنگل های روسیه به دست کم 34 تن رسید. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا با مجله شامگاهی توی یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در طول این یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا با برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. در دوشنبه شب 11 مرداد ماه باز هم برنامه هامون رو با خبرها شروع میکنیم مثل همه شبها. این بار با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران در دیدار با جمعی از ایثارگران گفته است که نظام جمهوری اسلامی در شرایط بحران کنونی دو راه کاملا متضاد پیش روی دارد. وی از این دو راه با عناوین رویکرد اقتدارگرایانه و راه مردم یاد کرده است. بنابر گفته های میرحسین موسوی، در راه اقتدارگرایانه از دین به عنوان ابزار و از زندان سرکوب و تعطیلی قانون اساسی بهره برداری می شود و در راه مردم زندانیان سیاسی آزاد می شوند و حق انتخابات آزاد، رقابتی و غیر گزینشی نیز به رسمیت شناخته می شود. این کاندیدای اصلاح طلب در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری همچنین گفته است که آنچه در کهریزک، زندانها و کوی دانشگاه رخ داد نتیجه اندیشه دبیر شورای نگهبان است. موسوی افزوده به خوبی در چنین نگاهی سبعیت و زشتی همه گرایش های اقتدارگرایانه و فرعونیت را میتوان دید. خانواده های 17 زندانی سیاسی که از هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زدند امروز دوشنبه در مقابل زندان اوین تجمع کردند. آنان که خواستار ملاقات با عزیزان خود بودند موفق به کسب مجوز نشدند. خانواده های این زندانیان سیاسی روز جمعه در نامه‌ای به دادستان تهران با ابراز نگرانی از وضعیت بستگان زندانی خود هشدار دادند در صورت عدم رسیدگی به درخواستهایشان آنها نیز اعتصاب خواهند کرد. در پی آتش سوزی در جنگل‌های روسیه دست کم 34 نفر جان خود را از دست داده اند. اگرچه ماموران آتش نشانی در آن کشور می‌گویند در اطفاء حریق پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما صدها خانه تاکنون از بین رفته است. روسیه که با یکی از شدیدترین امواج گرما در 130 سال اخیر روبروست، از هفته گذشته به دلیل بروز آتش سوزی در جنگل‌ها با بحرانی طبیعی روبرو شده است. وزارت امور اضطراری این کشور اعلام کرده که تنها در 24 ساعت گذشته 500 آتش دیگر برافروخته شده که به گفته این وزارتخانه بیشتر آنها خاموش شده اند. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان روز دوشنبه درباره پیامدهای انتشار اسناد محرمانه درباره جنگ در آن کشور توسط وبسایت ویکی‌لیکس گفت اطلاعات این اسناد آنچنان حیرت انگیز هم نبود. وزیر دفاع افغانستان که در مالزی به سر می‌برد در این باره افزود کابل درباره میزان فعالیت و حمایت از طالبان مطلع است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد لهستانی میگوید روسیه در زمینه دادن اطلاعات به ورشو در مورد سانحه هوایی که به کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان انجامید تعلل میکند. بازرس ارشد پرونده مرگ رئیس جمهور لهستان که با روزنامه گازتا ویبورتستا گفتگو کرده در این باره افزوده است روسها نمیخواهند اطلاعات در اختیار لهستان بگذارند. گفته میشود در میان این اسناد اطلاعاتی موجود است که میتواند ثابت کند که آیا مأموران کنترل ترافیک هوایی روسیه در این سانحه نقش داشتند یا خیر. بر اثر سانحه هوایی در ماه آوریل بر فراز خاک روسیه، رئیس جمهور لهستان، همسرش و بیش از 90 مسافر هواپیما که برای 72 سالگرد قتل عام کاتین راهی این منطقه بودند کشته شدند. دفتر نخست وزیرای بریتانیا امروز اعلام کرد دیوید کامران همچنان بر سر موضع پیشین خود در قبال پاکستان باقی است. این در حالی است که سفیر بریتانیا امروز دوشنبه توسط دولت پاکستان احضار شد. دیوید کامران هفته گذشته از دولت پاکستان خواسته بود از روابطی که به گسترش صدور تروریسم می‌انجامد بپرهیزد. تنش بین لندن و اسلام آباد در حالی ادامه می‌یابد که رئیس سازمان اطلاعاتی پاکستان جنرال احمد پاشا اعلام کرد در اعتراض به سخنان میزبان کامرون سفر خود به بریتانیا را لغو کرده است، اگرچه آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بنابر برنامه قبلی در راستای سفرهای اروپاییش امروز به پاریس رفت و قرار است پایان هفته به بریتانیا برود.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبرهای دوشنبه شب 11 مرداد ماه را شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، سلامتی برخی از زندانیان سیاسی در زندان اوین در خطر است.
چند دفعه رفتیم گفتیم که ایشون نمیدونه بیماری دارن، باید تحت نظر پزشک باشن، ولی هیچ توجهی نمی‌کنن. ما به صورت کتبی دادیم.
در کنار خبرها و گزارش‌های مختلف، گزارش ویژه این دوشنبه درباره محمد نوری خواننده است که پیکرش امروز در بهشت زهرا دفن شد.
بسیار متشکرم از عنایت و لطف همه عزیزان و شاگردان بزرگوارش. با ذکر الله اله الا الله پیکر ایشان رو مشاهده کنم.
درباره سخنان میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفان دولت هم خواهیم شنید که از استبداد دینی به عنوان بدترین نوع استبداد یاد کرده. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در طول 54 دقیقه آینده. روز دوشنبه گرد همایی تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران و با حضور مسئولیان بلندپایه دولتی برگزار شد. در این گرد همایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی یک سخنرانی یک ساعته یک بار دیگه به تحریم‌های اخیر علیه برنامه اتمی واکنش نشون داد. اون همینطور از آمادگی برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا خبر داد، نوعی از آمادگی که به گزارش نیوشا بغراتی از رادیو فردا چندان با روند دیپلماتیک در سطوح جهانی همخوانی نداره.
همایش سراسری ایرانیان خارج از کشور روز دوشنبه به تریبونی برای محمود احمدی نژاد تبدیل شد تا بار دیگر سیاست‌های غرب را به باد انتقاد بگیرد، احتمال حمله نظامی به ایران را مضحک بداند و یک بار دیگر بگوید که برنامه اتمی بهانه است. مشکل به زعم آقای احمدی نژاد جای دیگری است.
نگرانی اونها با ما سر یک حقیقته، اون هم سر نحوه مدیریت جهان هست.
رئیس دولت دهم در سخنرانی یک ساعتش در جمع ایرانیانی که از نقاط مختلف جهان برای جلب سرمایه به ایران دعوت شدند، با تأکید بر مواضع پیشین خود تأثیرگذاری تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را رد کرد.
آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا حالا؟ 4 تا. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شورای امنیت سازمان ملل اخیراً دور 4 تحریم ها به قصد مهار برنامه اتمی تهران را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. برنامه‌ای که در نظر آمریکا و متحدانش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اما به گفته حکومت ایران تنها قصدش تولید انرژی است. اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و آمریکا نیز در پی این دور از تحریم‌ها رشته محدودیت‌های تازه‌ای را به شکل یک جانبه بر ایران اعمال کردند. تحریم‌هایی که اگرچه به گفته دولت دهم و رئیسش کارایی ندارد، اما به گفته منتقدان و تحلیلگران عرصه را چه از منظر اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی بر جمهوری اسلامی تنگ می کند. و البته تأثیر آن به گفته اپوزیسیون داخلی حکومت متوجه مردم نیز می شود. پیامدی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدار روز یکشنبه خود آن را ماحصل نقل قول، تصمیمات و سخنان نسنجیده مسئولان کشور توصیف کردند. شاید ادبیاتی از این دست که روز دوشنبه نیز در اظهارات محمود احمدی نژاد خطاب به قدرت‌های جهانی به گوش رسید.
با یه شالاتان بازی و یه جنگولک بازی و یه شیطنت این گوشه اون گوشه نمیتونن این معادله را تغییر بدند.
آقای احمدی نژاد در جمع شماری از ایرانیان خارج از کشور در این حال گفت حکومت جمهوری اسلامی از گفتگو با آمریکا استقبال می‌کند، اما این گفتگو را نه در قالب مذاکره بلکه به شکل مناظره رسانه‌ای دو رئیس جمهوری توصیف کرد، پدیده‌ای که در سطوح بالای سیاسی خارج از عرف دیپلماتیک تعریف می‌شود.
ما قرار انشاءالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه‌ها. مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بهتر است.
محمود احمدی نژاد در حالی بخش عمده ای از نشست ایرانیان مقیم خارج از کشور را به برنامه اتمی ایران اختصاص داد که اظهارات مقامات جهانی در قبال جمهوری اسلامی بار دیگر رنگ و بوی تندتری به خود گرفته است. روز یک شنبه مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت در صورت نیاز طرح یک حمله احتمالی به ایران در پنتاگون آماده است. او البته در این حال پیامد چنین اقدامی را مطلوب ندانست. از مقامات اسرائیل دشمن سنتی جمهوری اسلامی در منطقه نیز طی ماه‌های گذشته چنین اظهاراتی به گوش رسیده است. سخنانی که روز دوشنبه آقای احمدی نژاد را به واکنش واداشت. واکنشی که در قالب گفتگوی پیشین رئیس جمهور با یک خبرنگار روایت شد.
آقا شما نگران نیستید که بخوان مثلا حمله ای بکنن؟ چیزی گفتم نه. به نظر تو کی میخواد حمله کنه؟ خب حالا گفتم نه حالا نه. کی؟ یه خورده منمون کرد و اینا و بعد گفت این رژیم صهیونیستی. گفتم کی؟ گفت رژیم صهیونیستی. گفتم اون اصلا تو معادلات ما نیست، اون کوچکتر از اونه که بخواد از این غلط ها بکنه.
منتقدان آقای احمدی نژاد او را متهم می کنند که با چنین ادبیات و واکنش هایی خطر ناشی از اعمال تحریم ها یا احتمال یک حمله نظامی را کم رنگ جلوه می دهد. موضعی که به عنوان مثال در اظهارات اخیر سران اصلاحات به دفعات تکرار شده است. اما گویا برای رئیس دولت دهم چنین لحن و بیانی در توصیف و توضیح مسائل مهم استراتژیک کشور جذابتر از آن بود که روز دوشنبه نیز کنار نهاده شود.
دادم همونو بگم. گفتش که بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه. چرا آبو جای دیگه میریزی؟
همونطور که در گزارش نیوشا بغراتی شنیدید، آقای احمدی نژاد برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا اعلام آمادگی کرده. اما شهران طبری از گلن دیویس، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره مسئله هسته‌ای ایران و همینطور نگاه آمریکا به گزینه نظامی پرسیده. آقای دیویس میگه آمریکا آماده مذاکره بر سر سوخت راکتور هسته‌ای ایران هست. اون گفته آمریکا نمیخواد کار به استفاده از نیروی نظامی علیه ایران کشیده بشه. شهران طبری گزارش میده.
از سوی رادیو فردا با گلن دیویس نماینده آمریکا در وین میگویم علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی اتمی در وین پایتخت اتریش روز گذشته اعلان کرد که ایران در نامه‌ای که در روز دوشنبه 4 مرداد نوشته گفته است به سرعت و بدون هیچ قید و شرط پیشین حاضر به مذاکره برای تامین سوخت راکتور تهران است. اما از سوی دیگر آقای احمدی نژاد چندین پیش شرط برای مذاکرات قائل شدند. آیا علت عدم پاسخ گروه وین یعنی فرانسه، روسیه و آمریکا به این پیشنهاد ایران پیام‌های ضد و نقیضی است که از ایران می‌رسد؟ بله، خب ما الان چندین ماه هست که در وین در حال رفت و آمد بین طرفین هستیم تا قراردادی را که دکتر البرادعی رئیس پیشین آژانس 7 پیش بسته بود و بر اساس آن 3 روسیه، فرانسه و آمریکا به علاوه آژانس را مسئول هماهنگ کردن تهیه سوخت برای راکتور هسته‌ای ایران کرده بود دنبال کنیم و به نتیجه برسانیم. ما به این طرح بسیار علاقمند بودیم چون راه را برای حل دیپلماتیک مسائل باز می‌گذاشت و ما می‌توانستیم از این راه سوال‌هایی را که درباره برنامه هسته‌ای ایران ناروشن بود مطرح کنیم و پاسخ آنها را بخواهیم. وقتی دکتر البرادعی این قرارداد را که پروژه تهیه سوخت نام گرفت تنظیم کرد، کشورهای 5 به علاوه 1 پس از 72 ساعت به آن پاسخ مثبت دادند، اما ایران تا ماه می یعنی حدود 7 بعد پاسخی به آن نداد. در این مدت میزان نگرانی از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران در سطح جهانی افزایش یافت و همونطور که می‌دانید تأسیسات پنهانی قم برملا شد و بر پی آن قطعنامه‌های متعدد دیگری در برابر ایران صادر گشت. از آن موقع ایران 2 از بازرسان آژانس را اخراج کرد و سوالات بسیاری را بدون پاسخ گذاشت. اما در جواب سوال شما یعنی پاسخ به نامه ایران باید بگویم
Yes, we are ready, as is Iran, I suspect, to sit down and talk about this one narrow issue, which is the Tehran research reactor, and helping to refuel it. What's more important than that?
بله، ما هم به اندازه ایران حاضر به نشستن پای میز مذاکره برای حل مسئله سوخت راکتور هسته‌ای ایران که بخش کوچکی از کل ماجراست هستیم و به هیچ وجه نیازهای ایران را برای موارد پزشکی نادیده نمیگیریم. اما مهمتر از هر چیز آمدن ایران به پای میز مذاکره برای مسائل گسترده تر از مورد سوخت به تنهایی است. یعنی ما میخواهیم همانطور که ایران در اول اکتبر سال گذشته در ژنو متعهد شده بود، نیت خود را از برنامه هسته‌ایش روشن کند، به خصوص که از آن موقع تا حال فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش یافته، غنی‌سازی اورانیوم 5% به 20% رسیده و ایران حاضر نیست در مورد آن و فعالیت‌های دیگرش پاسخگو باشد. به این ترتیب ما تمام سعی خود را برای گفتگو به کار بردیم و هنوز هم به کار می‌بریم، اما این ایران است که حاضر به همکاری نیست. از نماینده دولت آقای اوباما در وین میپرسم آیا طرح گزینه حمله نظامی که از گوشه و کنار شنیده می شود و به خصوص آدمیرال مایک مولن فرمانده ستاد مشترک آمریکا اخیراً در برنامه تلویزیونی آن را مطرح کرده و باعث نگرانی مردم ایران می شود به همین خاطر است؟
No, I understand the nervousness about it because Admiral McMullen actually went further than that. What he said was all options are on the table, and he was asked a direct question, but what was important was his rationale. He said,
خب من نگرانی از چنین صحبت‌هایی را می‌فهمم. آنچه آدمیرال مایک مولن گفته از این هم بیشتر است. او جواب صریحی به پرسش مصاحبه کننده داد و گفت تمام راه‌های جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران روی میز است. باید توجه کرد که در اینجا آنچه اهمیت دارد استدلال او در این مورد است. او گفت ما نمی‌خواهیم از این گزینه استفاده کنیم چون به نفع هیچ کس نیست و گزینه بدی است. بیایید جلوی انتخاب این گزینه را بگیریم و نگذاریم کار به آنجا بکشد. به عبارت دیگر پیام او این است که این به عهده ایران است که مسئله را از راه دیپلماتیک حل کند. به نظر من صراحت لهجه آدمیرال مولن در این زمان که جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته ایران به شدت نگران است بسیار بجا بود و توضیح روشن این موضوع برای همه لازم بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه بشنوین در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19 و 17 دقیقه به وقت ایران. میر حسین موسوی از رهبران جناح اصلاح طلب در ایران روز دوشنبه طی سخنانی یک بار دیگه از روند کنونی حکومت در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و هشدار داد که روند فعلی به فرعونیت در جامعه ختم خواهد شد. او با انتقاد شدید از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روند فعلی این شورا رو خطری مهلک برای آینده ایران توصیف کرده. نیوشا بغراتی در استودیوی رادیو فرداست و نگاهی داره به آخرین صحبت‌های میرحسین موسوی. نیوشا
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب مجله شامگاهی رادیو فردا. خانم اسدی، رویکرد اقتدارگرایانه و یا راه مردم دو راهیه که میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب برای آینده ی حکومت در ایران متصور شده. آقای موسوی در توضیح رویکردی که اقتدارگرایانه خونده میگه که در این رویکرد از دین به عنوان ابزار و زندان، سرکوب و تعطیلی قانون اساسی بهره برداری میشه. به گفته یه آقای موسوی اما در راه دوم که اون رو انتخاب مردم توصیف میکنه، زندانیان سیاسی آزاد میشند و حق انتخابات آزاد هم به رسمیت شناخته میشه. به گزارش وبسایت کلمه، وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی، این رهبر اصلاح طلب مسئله بازداشتگاه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه تهران و اونچه رو که فاجعه کنونی زندان ها خونده نمونه نقل قول میکنم سبوعیت و زشتی گرایش های اقتدارگرایانه و فرعونیت نامیده. آقای موسوی این گرایش رو ادامه اندیشه دبیر شورای نگهبان و شاگردان شورای نگهبان دونسته. البته باید بگیم که این انتقاد بعد از اون صورت میگیره که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان سران اصلاحات رو متهم کرده بود که مبلغ 1 میلیارد دلار رو برای کمک به فروپاشی جمهوری اسلامی به گفته او از آمریکا و از طریق عربستان سعودی دریافت کردن، مسئله که البته از سوی اصلاح طلبان بیپایه و اساس خونده شد و آقای موسوی در همین سخنان اخیرش هم خواهان ارائه سند بر این ادعا شده. میرحسین موسوی در سخنان اخیرش تاکید کرده، باز هم نقل قول میکنم از آقای موسوی، که آنچه که اکنون فاجعه‌ای که اکنون در زندان‌ها رخ می‌دهد ادامه اندیشه دبیر شورای نگهبان و شاگردان اوست. فاجعه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و حمله به مردم نتیجه چنین نگرشی است. این شاید اولین باری باشه که میرحسین موسوی در تشریح وضعیت فعلی از اصطلاح فرعونیت استفاده میکنه. آقای موسوی در این سخنان با اشاراتی به قرآن گفته که در سوره قصص بشارت پیروزی بر تفرعون داده شده است و به این ترتیب ضرورت همیشگی مبارزه با فرعونیت رو برای پیروزی مردم یادآوری میکنه. این رهبر مخالفان دولت همچنین با اشاره به وضعیت زندان‌ها گفته ظلم و جور در هر شرایطی و هر دوره‌ای بده، چه در دوران پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی. به گفته آقای موسوی ظلم در جمهوری اسلامی اتفاقا بدتره، چرا که به نام اسلام صورت می‌گیره. به گفته آقای موسوی آیا اسلام قبول می‌کند که از یک انسان حد که حرمت شود یا با فرو کردن سر یک زندانی در توالت از او اعتراف گرفته شود؟ البته باید بگیم که شورای نگهبان و دبیر تندروش که از حمایت رهبر جمهوری اسلامی برخوردارند امروز فقط در سیبل انتقادات آقای موسوی قرار نگرفتند. همزمان با این انتقادات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در دیدار با جمعی از دانشجویان به انتقاد از سخنان اخیر آقای جنتی در زمینه پرداخت پول به اصلاح طلبان از سوی منابع خارجی پرداخته و خواهان رسیدگی به این صحبت‌ها شده. پیش از این هم مهدی کروبی به عنوان یکی دیگر از رهبران اصلاح طلب ایران با انتشار نامه‌ای ضمن اعلام شکایت از آیت الله جنتی به قوه قضاییه او را شریک دزدان رأی مردم خونده بود. به هر حال اون چیزی که از جمع این سه انتقاد برمیاد اینه که آیت الله جنتی با اظهارات اخیرش که تا حالا واکنشی هم در موردش به گوش نرسیده از جناح اصولگرایان خودش رو کاملا در سیبل انتقادات اصلاح طلبان قرار داده. خانم اسدی،
ممنونم از نیوشا بقراتی. نگاهی داشت به آخرین اظهارات میرحسین موسوی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بعد از این گزارش بریم سراغ یک گزارش در مورد زندانیان سیاسی که مشخصاً تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که از دوشنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زدن روز دوشنبه در مقابل زندان اوین تجمع کردند، اما به اونها اجازه ملاقات با بستگان زندانیشون داده نشده. از جمله زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زدن ضیاء نبوی، علی ملیحی، مجید دوری، غلام حسین عرشی، مجید توکلی، بهمن احمدی عمویی، عبدالله مومنی و پیمان کریمی آزاد هستند. حسین نورانی نژاد، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، بابک بردبار، ابراهیم بابایی، کوهیار گودرزی، کیوان صمیمی و محمد حسین سهرابی راد هم جزو همین گروه اعتصابی هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بهروز کارونی بشنویم.
حدود 7 روز از اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین می گذرد. اعتصابی که در اعتراض به بدرفتاری مأموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب این بند صورت گرفت. فاطمه آدینوند، همسر عبدالله مومنی، در این مورد توضیح بیشتری می دهد.
بعض موقع میگفت آقای مومنی که زندانبان با اونا چه بدرفتاری میکنه، بددهن هم بیشترشون، به اینا توهین میکنن.
مشتبه دوری، برادر مجید دوری، نیز جزئیات بیشتری را در این ارتباط مطرح میکند.
بعد از عید به این طرف ما ملاقات حضوری ندادن، فقط یک بار به پدر مادر دادن، به ایشون اصلا مرخصی ندادن، در صورتی که اکثر از زندانی ها مخصوصا حالا مالیا و مثلا بندهای دیگه که حالا مثلا بندهای مالی و بندهایی که مثلا دزدان و چیزهای دیگه هستن میان مرخصی، ایشون و یک سری از افراد به دلیل اندیشه که دارن هنوز در زندانن و حتی اجازه مرخصی بهشون نمیدن. ما چند تا کتاب هم حتی بردیم، کتابایی که توی خود ایران چاپ میشه مورد تایید وزارت ارشاد بردیم، قبول نکردن. و ایشون هم ما چند دفعه گفتیم که ایشون نمیدار بیماری دارن، باید تحت نظر پزشک باشن، ولی هیچ توجهی نمی کنن. ما به صورت کتبی دادیم ولی تا الان هیچ گونه نتیجه نگرفت.
در ارتباط با مشکلات زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین از پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، نیز سوال میکنم.
تمام برنج رو پرش میشن که برنجه، میوه ندارن، سبزی ندارن، هوا ندارن، کتاب اجازه نمیدن وارد زندان بشه، ولی مواد مخدر به راحتی تو همین بندی که پسر من زندانی است میاد و میره. چه زندگی برای بچه‌ی ما درست کردن؟
به گفته خانواده های 17 زندانی سیاسی که دست به اعتصاب قضا زدند، آنان در این مدت جز برخی اخبار و گزارش های منتشر شده در برخی از سایت های مخالف و منتقد دولت، اطلاعی از وضعیت بستگان زندانی خود ندارند. آخرین خبر از وضعیت این زندانیان سیاسی از آن وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی بوده است که روز یکشنبه گزارش داد 4 تن از این زندانیان روز شنبه به بهداری اوین انتقال یافتند و پس از دریافت خدمات اولیه پزشکی و زدن سرم دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شدند. نام این 4 زندانی سیاسی ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، علی ملیحی، عضو سازمان ادوار تحکیم، مجید دوری، فعال دانشجویی و غلام حسین عرشی از بازداشت شدگان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده است. امیر رشیدی، فعال دانشجویی و از دوستان آقای ملیحی در ارتباط با وضعیت وی میگوید:
آخرین خبری که هستش اینه که هنوز در بهداری زندان اوین بستری هستش و متأسفانه از ملاقاتش با خانواده‌اش جلوگیری کرده.
در همین ارتباط به گزارش وبسایت ادوار نیوز، فاطمه افتخاری روزبهانی، مادر علی ملیحی، خواستار اطلاعی فوری از وضعیت سلامتی او و همچنین ملاقات با دادستان عمومی و انقلاب تهران و مداخله این مقام قضایی برای بهبود شرایط زندانیان شد. در این حال وبسایت کلمه خبر داد که ضیاء نبوی، علی ملیحی، مجید دوری و غلام حسین عرشی به رغم آنکه دچار ضعف شدید جسمانی شده و پزشکان به آنها توصیه کرده اند که اعتصاب قضایی خود را بشکنند، به اعتصاب خود ادامه می دهند. این وبسایت همچنین خبر داد که مجید توکلی، فعال دانشجویی، به رغم داشتن وضعیت عمومی نامناسب حاضر نشده است که برای دریافت خدمات اولیه پزشکی از جمله دریافت سرم به بهداری زندان اوین منتقل شود. سایت کلمه در این حال افزود که حال سایر زندانیان اعتصاب کننده از جمله بهمن احمدی عمویی و عبدالله مومینی نیز نامساعد است. پیش از این نیز پیمان کریمی راد از بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورای سال گذشته که به بیماری دیابت مبتلا است به بیمارستان منتقل شده بود. هنوز از وضعیت آقای کریمی راد که دچار بیهوشی شده بود خبری در دست نیست. این وضعیت موجب نگرانی خانواده این زندانیان سیاسی شده است و آنان خواستار ملاقات با بستگان زندانی خود شدند. همسر آقای مومنی در این خصوص میگوید:
حداقل ما یه اطلاعی داشته باشیم آقای اینا در چه وضعیتی هستن؟ آقا زنده ان اینا؟ در اعتصاب قضا وضعیت چطوری دارن؟ یا اعتصاب قضا به پایان رسید؟ یعنی هیچ اطلاعی ما از این آقایون نداریم.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، در دیدار روز یکشنبه خود از وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند و رفتار با آنان و خانواده‌هایشان را به دور از دین، قانون و انسانیت خواندند. مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تا کنون در مورد اعتصاب قضایی 16 زندانی سیاسی زندان اوین اظهار نظر نکردند.
تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که از دوشنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زدند، روز دوشنبه مقابل زندان اوین تجمع کردند، اما به آنها اجازه ملاقات با بستگان زندانیشون داده نشده. بهروز کارونی گزارش می‌داد. بعد از این گزارش‌ها و خبرهای سیاسی با فریبرز غریب همراه بشیم و خبرهای ورزشی امشب.
هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته با شکست پرسپولیس از سبای قم به پایان رسید. علی دایی سرمربی سرخپوشان شکست تیمش در برابر سبا را اینگونه توصیف کرد:
متاسفانه ما هر کاری کردیم نتونستیم به گل برسیم. موقعیت‌های زیادی رو از دست دادیم. موقعیت‌های خیلی خوبی رو خلق کردیم. و دیگه فوتبال همینه. در روزی که اصلا مستحق باخت نبودیم ما امروز باختیم.
محمود یاوری سرمربی کهنه‌کار سبا اعتماد به نفس و مصمم بودن بازیکنانش در مقابل سرخپوشان تهرانی را عامل پیروزی تیمش دانست.
ما دونسته کار کردیم. من پای تخته نمیشتم بچه ها. امروز روز خودباوری شماست. اون هفته خوب کار کردید ولی این هفته به مرز خودباوری میرسید. این چیزی بوده که من پای تخته نمیشتم.
در ادامه مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در آلمان دیشب، مهلقا جام بزرگ تیرانداز تیم ملی زنان ایران در ماده تفنگ 10 متر چهارم شد و سهمیه بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست آورد. این اولین سهمیه المپیک لندن برای ورزشکاران ایرانی است که توسط این زن تیرانداز به دست آمد. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی اروپا در شهر بارسلونای اسپانیا دیشب با قهرمانی روسیه به پایان رسید. روس‌ها با کسب 10 مدال طلا، 6 نقره و 8 برنز در مکان اول قرار گرفتند. فرانسه، انگلیس و آلمان هم به ترتیب دوم تا چهارم شدند. مارک وبر راننده استرالیایی تیم ردبول دیشب در 12th مرحله از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در بوداپست مجارستان زودتر از سایر رقیبان خود به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. در بازی‌های تدارکاتی فوتبال اروپا دیشب در تورنمنت چهار جانبه امارات لندن آرسنال 3-2 سلتیک اسکاتلند را برد و قهرمان این مسابقات شد. آس میلان هم در برابر المپیک لیون به تساوی 1-1 رسید. در آلمان و در تورنمنت چهار جانبه لیگا توتال شالکه با درخشش راول گونزالس اسپانیایی در ورزشگاه گلزنکرشن 3-1 بایر مونیخ را مغلوب کرد و فاتح این مسابقات شد. راول در این بازی 2 از 3 شالکه را به ثمر رساند. هامبورگ با 3 کن را شکست داد. لیورپول با 1 مغلوب میزبانش مونشنگلادباخ شد و آینتراخت فرانکفورت در خانه 2-1 چلسی قهرمان فصل پیش انگلیس را شکست داد. و تیم فوتبال زیر 23 ساله های زنان آلمان دیشب در فینال بازی های جام جهانی این رده سنی در شهر بیلفلد با 2 نیجریه را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دوم شدیم و مثل همه دوشنبه شبها شامل 2 هست: گفتگوی ویژه و گزارش ویژه. گفتگوی ویژه امشب ما با عباس میلانی هست و گزارش ویژه‌مون درباره محمد نوری، خواننده‌ای که 2 پیش درگذشت. اما قبل از این 2 ویژه در دوشنبه شب با محمد رضا کاظمی همراه بشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
سلام و شب بخیر. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران در دیدار با جمعی از ایثارگران گفته است که نظام جمهوری اسلامی در شرایط بحران کنونی 2 کاملا متضاد پیش روی دارد. آقای موسوی راه نخست را روی کرده اقتدارگرایانه و راه دوم را راه مردم خوانده است. بنابر گفته های میرحسین موسوی، در گزینه اول از دین به عنوان ابزار و از زندان، سرکوب و تعطیلی قانون اساسی بهره برداری می شود و در راه مردم زندانیان سیاسی آزاد می شوند و حق انتخاب آزاد، رقابتی و غیر گزینشی نیز به رسمیت شناخته می شود. خانواده های 17 زندانی سیاسی که از هفته های گذشته دست به اعتصاب قضا زدند، امروز دوشنبه در مقابل زندان اوین تجمع کردند. آنان که خواستار ملاقات با عزیزان خود بودند، موفق به کسب مجوز نشدند. خانواده های این زندانیان سیاسی روز جمعه در نامه‌ای به دادستان تهران با ابراز نگرانی از وضعیت بستگان زندانی خود هشدار دادند، در صورت عدم رسیدگی به درخواست‌هایشان آنها نیز اعتصاب قضا خواهند کرد. در پی آتش‌سوزی در جنگل‌های روسیه دست کم 34 نفر جان خود را از دست دادند. اگرچه ماموران آتش‌نشانی در آن کشور می‌گویند در اطفای حریق پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما صدها خانه تاکنون از بین رفته است. روسیه که با یکی از شدیدترین امواج گرما در 130 سال اخیر روبروست، از هفته گذشته به دلیل بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها با بحرانی طبیعی روبرو شده است. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان روز دوشنبه درباره پیامدهای انتشار اسناد محرمانه درباره جنگ در آن کشور توسط وبسایت ویکیلیکس گفت اطلاعات این اسناد آنچنان حیرت انگیز هم نبود. وزیر دفاع افغانستان که در مالزی به سر می‌برد در این باره افسود کابل درباره میزان فعالیت و حمایت از طالبان مطلع است. هفته گذشته وبسایت ویکیلیکس با انتشار بیش از 90,000 سند محرمانه درباره جنگ در افغانستان جنجال برانگیخت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد لهستانی میگوید روسیه در زمینه دادن اطلاعات به ورشو در مورد سانحه هوایی که به کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان انجامید تعلل میکند. و محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم بار دیگر گفت وی آماده مناظره مستقیم تلویزیونی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. آقای احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری جورج بوش نیز خواستار مناظره تلویزیونی با وی شده بود. رئیس دولت دهم روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنانش گفت اسرائیل قصد ترور او را دارد.
ممنونم از محمد رضا کاظمی، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا در نیمه دوم مجله شامگاهی ما. اما در دوشنبه شب گفتگوی ویژه امشب ما با عباس میلانی، مورخ و ایرانشناس مقیم آمریکاست، درباره مجموعه مقالاتش که به تازگی منتشر شده. شهران طبری با آقای میلانی گفتگو میکنه.
تازه ترین کتاب دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و مدیر مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، مجموعه است از 5 فصل که فصل دوم و آخر آن پیشتر به صورت مقالاتی چاپ شده است. این کتاب نام خود را از فصل دوم آن تحت عنوان اسطوره شیطان بزرگ گرفته است که پیشتر با همین نام در مجله نیو ریپابلیک چاپ آمریکا منتشر شده بود. اما در این کتاب به گفته خود دکتر میلانی با تغییراتی اساسی بازنویسی شده است. مقاله آخر کتاب تحت عنوان موسوی و انقلاب سبز نیز پیشتر به چاپ رسیده بود و در کتاب بدون تغییر عیناً منعکس شده است. پس از انتشار مقاله اسطوره شیطان بزرگ که عنوان کتاب تازه دکتر میلانی است، رادیو فردا درباره آن با ایشان گفتگویی داشت. آنچه تا حال به چاپ نرسیده 3 فصل از این کتاب است، فصل اول و 2 فصل میانی آن. فصل اول کتاب تحت عنوان برزخ ایران، تضاد یا پارادوکس رابطه ایران و آمریکا است که در آن دکتر میلانی از سیاست براک اوباما انتقاد کرده، میگوید اوباما پس از سیاست‌های افراطی جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا، اکنون راه تفرید در پیش گرفته و هم صدای مردم ایران نشده است. دکتر میلانی معتقد است هرگاه سیاست خارجی دولت آمریکا چنین موضعی اختیار کرده و ارجحیت را به مردم ایران نداده، هر دو کشور ایران و آمریکا زیان دیدند. از دکتر عباس میلانی دعوت کردیم مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد و درباره 3 فصل از کتابشان که پیشتر درباره آنها صحبت نشده برایمان بگویند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر میرانی، در فصل اول کتابتون تحت عنوان پارادوکس یا به عبارتی تضاد آشتیناپذیر ایران و آمریکا صحبت کردید و در اون از سیاست آقای اوباما در برابر ایران انتقاد کردید و اون رو به نوعی سیاست بیعملی خوندین. ممکنه در این باره قدری توضیح بدین لطفا؟
مراد من این بود که بعد از تظاهرات به راستی شگفت‌انگیز گسترده مردم حدود یک سال پیش در تهران و در شهرهای دیگر ایران علیه اونچه که به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری خونده شد، گمان من این بود که دولت اوباما با احتیاط بیش از اندازه عمل کرد و به جای اینکه با صراحت بیشتر حمایت بکنه از مردم، در عین اینکه دخالتی در امور داخلی ایران نکنه، راه احتیاط رو برگزید و از این بابت نه به مردم ایران کمکی کرد و نه به پیشبرد اهداف آمریکا.
به عبارت دیگه آقای اوباما اون روی سکه دولت پیشین آمریکا هستش که مداخله زیادی در مسائل میکرد به طوری که ممکن بود دشمنی بر بیانگیزه. آیا فکر میکنید این یک واکنشیه به اون سیاست؟
من فکر میکنم حتما احتیاط بیش از حد آقای اوباما واکنشی بود به بی احتیاطی بیش از حد آقای بوش و صحبت‌های آقای بوش که مورد سوء استفاده مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت و در واکنش به اون آقای اوباما به گمان من از اون افراط به یک تفریطی دچار شد. راه صحیح‌ترش به گمان من این بود که نه زبان جنگجویی و زبان حمله به ایران رو استفاده بکنه، نه زبان دخالت در امور داخلی ایران رو استفاده بکنه اونچنان که گاه از حرفای آقای بوش مستفاد میشد، و نه اونچنان احتیاط بکنه که رژیم ایران احساس بکنه که هر کاری میخواد میتونه با مردم ایران بکنه و هر نوع خشونتی رو انجام بده و جامعه بین‌المللی در مقابلش سکوت خواهد کرد.
فصل سوم کتابتون رو در واقع میشه ترجمهش کرد به یک سوء تفاهم یا یک اشتباه در معنا. در اونجا به موضوع خیلی حساسی اشاره کردید و اون معذرت خواهی دولت‌های پیشین آمریکا از جمهوری اسلامی به خاطر کودتای در ایران، و گفتید که در واقع این معذرت خواهی باید از مردم ایران باشه، چون دستگاه اسلامی حامی مصدق نبود و علاقه به دولت مصدق نداشت. ممکنه این نکته رو قدری بشکافید؟
بله، من اونجا سعی کردم دو سه نکته رو با تفصیل نسبتاً بیشتری توضیح بدم. یکی این که دولت آمریکا حتی تا آغاز زمان آیزنهاور سعی کرد که یک راه حل غیر نظامی و غیر کودتایی و مسالمت‌آمیز برای بحران نفت و برای تقابلی که بین ایران و انگلستان ایجاد شده بود پیدا بکنه. این رو نتونست پیدا بکنه. از یه طرف برای اینکه سیاست انگلیس اصلا کاملا نشون میده این بود که منتظر سقوط دکتر مصدق بمونن، و از طرف دیگه دکتر مصدق هم دوباره همون اسناد و اسناد آمریکا به صراحت نشون میده که حاضر به مذاکره جدی و حاضر به کوتاه اومدن از اصل تمام خواستهای خودش نبود. نکته دوم به گمان من این هست که اگر دکتر مصدق در 28 مرداد ضربه پذیر شد، اگر در قیاس مثلا با 30 تیر در 28 مرداد حامیانی نداشت، گناه عمده این بی‌حمایتی بر دوش روحانیون است. برای اینکه این روحانیون بودن، این آیت الله کاشانی بود، این آیت الله بروجردی بود، این آیت الله بهبهانی بود، که دوباره به صراحت اسناد موجود میشه گفت هم با دربار تماس گرفتن، هم با سفارت آمریکا تماس گرفتن، هم با سفارت انگلیس تماس گرفتن و به تمام این مراجع گفتن که دیگه مدافع دکتر مصدق نیستن. و دقیقاً وقتی که غرب متوجه شد که دکتر مصدق دیگه بخش مهمی از حامیانش را دست داده، تصمیم گرفت که وقت تلاش برای سرنگونیش آمده. پس لاجرم اگر دخالت غرب در ایران مستلزم معذرت خواهی است، که به نظر من حتما هست، این معذرت خواهی رو غرب مدیون مردم ایرانه، نه این رژیم. این رژیم خودش مدیون مردم ایران هست، برای اینکه اگر در اون ماجرا گناهی مرتکب شدند نیروهای مختلف، یکی از مهمترین مرتکبین این گناه روحانیت بودن. بدون حمایت روحانیت میشه به ضرس قاطع گفت که بر افتادن دکتر مصدق شدنی نبود.
نکته دیگه ای که باز هم برای اولین بار در این کتاب مطرح شده، بخش چهارم کتابتونه که درباره نگاه به شرق صحبت میکنین، تحت عنوان در ورطه سقوط و نگاه ایران به شرق، روسیه، چین و مالزی رو مثال زدید. ممکنه لب این موضوع رو لطفاً بشکافید برای شنوندگان ما؟
گمان من این هست که یه دهی در ایران که خوشبختانه تا به حال در اقلیت بودن، چون احساس میکنن تماس با غرب سلطه اونها رو متزلزل خواهد کرد، چون اگر مردم به غرب برن تحصیل اونجا بکنن برمیگردن و دموکراسی میخوان، چون کشورهای غربی چه بسا که خودشون در سیاستهای خارجیشون فشار برای دموکراسی بیارن، این عده الان چند سالی است که دارن تلاش میکنن کل محور نگاه اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، تجاری، نظامی ایران رو که 2000 سال هست که در واقع هم متوجه غرب بوده و هم متوجه شرق و بیشتر متوجه غرب بوده، متوجه شرق بکنن، متحد با چین و روسیه و کره بشن. و الان میبینیم که بالاترین رقم دانشجویان ایرانی در خارج، همین دو سه روز پیش وزارت علومشون اعلام کردن، دانشجویانی هستن که در مالزی، چین و روسیه درس میخونن. هیچ کدوم از این دانشگاه ها در این سه کشور، هیچ کدومشون به طور مطلق میشه گفت جزء 10 بهترین دانشگاه دنیا نیستن. یعنی نگاه شرق داره ایران رو تراش میکنه به شرق وابسته بکنه، در حالی که از لحاظ علمی این ضربه بزرگی به ایران خواهد بود، از لحاظ اقتصادی نفت ایران رو از بازار بین المللی اینها خارج بکنن و وابستش بکنن فقط به چین و روسیه و هند، و از لحاظ فرهنگی به گمان من یک ضربه است بر فرهنگ ایران. ولی همونطوری که تو اون مقاله هم گفتم، درایت و بصیرت مردم ایران و علایق و سلیقه های فرهنگی اونها به گمان من و نیازهای علمی اونها به این رژیم و به اون دسته در این رژیم که نگاه شرق و منادیش هستن، اجازه موفقیت خوشبختانه نخواهد.
گفتگوی ویژه دوشنبه شب رادیو فردا رو شنیدید که شهران طبری در اون با عباس میلانی صحبت میکرد، مورخ و ایرانشناس مقیم آمریکا. اما در گزارش ویژه این دوشنبه درباره محمد نوری میشنویم. محمد زرقامی این گزارش رو تهیه کرده.
محمد نوری یکی دیگر از خوانندگان موسیقی نوین ایران هم از همراهی این قافله جا ماند و تنها صدایش را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت. همکارانش او را در زمره خوانندگانی قرار می‌دهند که به تعبیر امروزی‌ها موسیقی پاپ ایرانی را پایه گذاشتند. منوچهر سخایی از خوانندگان همدوره محمد نوری با اشاره به سختگیری‌های شورای موسیقی آن زمان در حمایت از موسیقی سنتی و ملی ایران، از تلاش‌هایی می‌گوید که این سو و آن سو برای ارائه موسیقی مدرن صورت می‌گرفت، تلاش‌هایی که به نتیجه نشست.
گهگاه خیلی به ندرت این آهنگا پخش می شد، اون هم مثلا یه برنامه ارتش بود، برنامه هایی که خارج از کادر رادیو بود. اینا گاهی وقتا از این کارا می کردن، مثلا آقای محمد نوری که خواننده بسیار خوبی هم بود، ایشون مثلا تو برنامه ارتش برنامه هاشو اجرا می کرد، تو خود رادیو میدون نمی دادن، با اینکه ایشون خیلی کارش هم خیلی خوب بود. بعد رادیو اون موقع تصمیم گرفت ماهی یکی دو تا از اینجور آهنگا رو اجازه بده که پخش بشه و خیلی سختگیری می کردن که حالا این یکی دو نفر کی باشن. انتخابی که کردن یکیش آقای محمد نوری بود، یکیش آقای ویگن بود.
محمد نوری نیز به نوشته کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز خود میگوید که کار خوانندگی را میان ویگن و عارف شروع کرده و در ادامه مسیر خود را از خوانندگان همدورهش جدا کرده است. به تعبیر عارف، دیگر خواننده همدوره محمد نوری، از اساس این تفاوت را میشد در سبک و شیوه اجرای محمد نوری دید.
ایشون در عین اینکه درست میخوندند و اپرا خونی میکردند و یه صدای تنور خوبی داشتن، سعی میکردند که به ترانه های محلی نزدیک بشن و فرقشون با ویگن این بود که ویگن ترانه های روز رو میخوند، ولی محمد نوری راه خودش از روز اول درست رفت و تا آخرش هم درست به انجام رسود.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره.
محمد نوری به اعتقاد خوانندگان و آهنگسازانی که او را از نزدیک می‌شناسند، پرورش یافته گونه‌ای از موسیقی بود که در دهه 20 خورشیدی به واسطه ورود موسیقی پلیفونی یا چند صدایی در موسیقی مردمی و پاپ کشورهای گوناگون به جامعه رو به توسعه ایران هم نفوذ کرد. این موضوع جوانان بسیاری را بران داشت تا بر روی آهنگهای غربی کلام فارسی بگذارند و آنها را اجرا کنند. با وجود این، در سالهای پس از انقلاب اسلامی محمد نوری دیگر خود را در زمره خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی قلمداد نمی کرد. محمد وافری، خواننده، آهنگساز و سرپرست ارکستر مهر ایران که از شاگردان آقای نوری است، او را برخوردار از شیوهی مستقل در آوازخوانی می داند.
به نوعی از این میتونیم بگیم موسیقی فولک بر پایه و اساس تکنیک‌های آواز کلاسیک و از سوی هم عنوانی که امروز بهش اطلاق میکنن سمی کلاسیک و یا شبیه به کلاسیک موسیقی، حالا شاید صحیح نباشه به واسطه اینکه بچه اولش پررنگ گر بخواد بشه بچه دوم رو ضعیف میکنه، دو کلمه پاپ کلاسیک هست که در کنار هم قرار میگیره. امروز خیلی از موسیقی‌هایی که پلیفونیک هستن اصطلاح پاپ کلاسیک رو یدک میکشن.
تمام این تفاوت‌ها با توجه به پیشینه فرهنگی محمد نوری معنای دیگری پیدا می‌کند. تسلط به زبان خارجی، تحصیل در رشته‌های تئاتر و موسیقی و آشنایی با ادبیات فارسی مردی را برای موسیقی نوین ایران تربیت کرده بود که به گفته برخی از آهنگسازان آثارش به موسیقی کلاسیک پهلو می‌زد و در این حال پر بود از نغمه‌های بومی و ملی. عارف گریزی میزند به آثار محمد نوری و شیوه استفاده او از ظرفیت‌های صوتیش را ستایش میکند.
آقای محمد نوری سبک و کارش یه چیز مشابهی نداشت. ایشون بلد بودن چجوری باید نفس بکشن، چجوری بایستی صدا را از حنجره بیرون بدن و یه حدی برای صداشون مشخص کرده بودن، ولی آقای نوری اصراری در این که برن به نوت‌های بالا رو نداشتن، اصلا هم سعی نمی کردن. اگر هم می رفتن بسیار نرم و لطیف انجام می دادن.
و این بر هیچ کس پوشیده نیست که محمد نوری تا پیش از اینکه به بیماری سخت مبتلا شود شاگردان بسیاری داشت. شاگردانی که به گفته محمد وافری به غیر از تئوری آواز، جامعه شناسی آواز را هم فرا می گرفتند. آقای وافری ما را با خود به لحظاتی از کلاس‌های درس استادش محمد نوری می برد.
اول صدای تقلیبی رو میگیره و یک صدای خودشون رو به اونها میداد و بعد هم آموزش پیدا میکردن. تلاشی از این جهت نمیکرد کاری بکنه که شبیه خودش بشه، بلکه مؤکدن همیشه از اون میخواست که خودت باش و این رو در تمرین ها لحاظ میکرد. به هر اون گرایش هایی وجود داشت که به واسطه انگیزه شبیه استاد شدن که همیشه در پایه های اول هنرجویی وجود داره و نفوذ شخصیت استاد، خب گرایش هایی بود که بالاخره شاگرد سعی میکرد شبیه استادش بشه.
شاخهای دیو رو میشکنم، سر به ستاره میهنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه.
آقای نوری دانش آموخته مکتب اسماعیل مهرتاش، فاخری سبا و اولین باغچبان بود و به گفته بسیاری ناصر حسینی یکی از کسانی که آهنگهای بسیاری را برای او ساخته تأثیر بسیاری بر خوانندگی او داشته است. عارف از آنچه میگوید که بیش از هر چیز از خاطره ترانه های محمد نوری در حافظه نسل گذشته بر جا مانده و آنها این خاطره را به حافظه نسل امروز سپردند.
جان مریم یکی از معروف‌ترین کاراشونه، خیلی خیلی سوکسه داشته و مردم دوست داشتن. به وقت خودش بسیار موفق بود. یه موسیقی مبارکباد داره بسیار، بازم اونم سنگین و رنگین و
صورتش چون برگ گله ناز به این دنیا میکنه. گل بریز این رو عروس و دوماد، یار مبارک یار مبارک باد. گل بریز این رو عروس و دوماد، یار مبارک یار مبارک باد.
چند نسل پس از عارف، خواننده سرشناس موسیقی پاپ، محمد وافری خواننده تحصیل کرده در مکتب محمد نوری ایستاده که از اتفاق یک همکاری میگوید.
اتفاق استاد محمد نوری و دکتر محمد سری رو اگر ما بررسی بکنیم، در جایگاه خودشون همافسایی کم نظیر رو ایجاد کرده بودن. این دو عزیز هم ترانه دارن و همون وجه قالب شعر مثلا ورس کنم کلاسیک و یا شعر نو رو دنبال کردن و بروش نغماتی رو هم ما شنیدیم که آقای نوری هم از دکتر سری اشتراک کردن. پشتوانه فرهنگی وسیع استوار و آگاهی و درک عمیق هنری این دو بزرگوار چه ادبیات و چه موسیقی کلاسیک و نو، منجر به خلق یک سری آثار بی‌نظیر در سابقه هنری استاد نوری شد.
اتفاقی که ادامه پیدا می‌کند تا خلق یکی از خاطره‌انگیزترین کارهای محمد نوری در سالهای پس از انقلاب اسلامی، در روزگاری که موسیقی‌های شنیدنی کم بود.
آلبوم دلالیسترین در یک اتفاق مثبت چند ساله سکوت آقای نوری و دکتر سری متولد میشه و اون کاری میشه که شما هر چند بار هم که میشنوید احساس میکنید که خسته نمیشید و دوست دارید باز هم بشنوید. سرشار از تکنیک های آهنگسازی، نغمات زیبا و تصویر پردازی ها و رنگ بندی های زیبای ارکستره.
محمد نوری از سوی در سالهای پس از انقلاب اسلامی به واسطه پخش ترانه‌های ملی و میهنیش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز معدود خوانندگانی بود که حضور خود را با کارهای هنری صرف بر روی صفحه تلویزیون و صحنه حفظ کرد. آثاری که گهگاه پس از سخنرانی‌های مقام‌های دولتی و حکومتی پخش شدند. در ترانه‌های محمد نوری کمتر وقایع و اتفاقات اجتماعی و سیاسی روز حضور دارند. برخی از همکاران آقای نوری نظیر عارف معتقدند که از آثار محمد نوری در تلویزیون دولتی ایران استفاده نادرستی شده است.
متأسفانه بعد از انقلاب ایشون آوازهایی رو که خوندن، حکومت جمهوری اسلامی از موسیقی ایشون سوء استفاده کردن، چرا که ایشون آوازهایی رو که اجرا کردن بسیار ناسیونالیستی و ایرانیه.
محمد وافری از شاگردان نزدیک محمد نوری هم در این ارتباط به خاطره ای از آزردگی های استادش بسنده می کند.
با هدف ایجاد درنگ در تفسیر دقیق بیان و معانی آوازهایی که استاد سعی می‌کردن این رو القا بکنن به شنونده خودشون، متاسفانه اغلب با تصاویر نامربوطی بالاخره همراه بود که نوعی اخلاقی نابخشودنی محسوب می‌شد در عرصه هنر. البته استاد گاهی موضوع خودشون به طنز ویژه خودشون مطرح می‌کردن ماجرای تصاویر و آوازهاشون رو، و در همین راستا نباید غافل شد که انتخاب ایشون به عنوان چهره ماندگار از سوی یک رسانه و سوی این رسانه تصویری صوتی یه مانور سیاسی بود برای جبران بخشی از عقب ماندگی اجتماعی این سازمان. یادم میاد سالهای 76-77 بود، مدتی صبحا در یک عکاسخانه دوست مسیحی بود در خیابان سهروردی دوستان آقای نوری اونجا مینشستیم. یک جو صمیمی بود. یک روز استاد با نان سنگکشون وارد شدن، از در اومدن تو و همه تعجب کردیم، چون رادیو با هیجان اهدای تندیس 50 سال صدای ماندگار و استاد نوری رو در اصفهان به طور مستقیم داشتن پخش میکردن. ایشون در پاسخ به سوالات و تعجب و طبیعتا خندهی که جمع داشتن، ناگهان با دست اشاره مستقیمی به اون دوست ارمنیمون کردن و با جدیتی که در لحظه پیش می آوردن فرمودن که انتخاب ایشون شرطه، چون منو برای خودم میخواد. و ایشون میگفتن که ما اینجا این سنگک رو دور هم بخوریم بسیار جذابتر از اون برنامه تصنعی است.
سه روز پیش از 9 مرداد ماه، عارف همکار قدیمی محمد نوری با خانه او تماس میگیرد.
صحبت‌های بسیار ساده، حالت خوبه، میتونی بخونی، شبا هنوز داری میخونی، به من یه چیزی رو گفتن. من هم گفتم آخرین ویدیو شما رو دیدم، بسیار زیبا بود، چقدر آهنگ زیبایی در مورد ایران خونده بودید و خیلی با هم درد دل خیلی گرم و صمیمی کردیم و این آخرین صحبت ما بود. و بعد دو سه روز بعد که متأسفانه با خبر شدم که تو بیمارستان فوت شدن.
و 9 مرداد ماه همه چیز تمام میشود، صدا میماند و صاحب صدا میرود. 11 مرداد ماه مردم در بدرقه صاحب صدا همچنان با او آواز سر می‌دهند. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم.
گزارش ویژه دوشنبه شب رادیو فردا رو شنیدید در مورد محمد نوری خواننده‌ای که دو روز پیش درگذشت. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. در مجله شبانگاهی حدود یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود، اما محمد رضا کاظمی تو استودیو است با خبرهای تازه.